بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين عليهم السلام. سلام در رابطه با عبادت نفس، همون نفسی که البته حقیقت و ذاتش برای کسی روشن نیست، ولی تابلوی فضائل و رذائله. چگونه برای نفس عبادت هست؟ عبادت نفس به تزکیه اوست، یعنی وقتی که آدم وارد مدار تزکیه نفس بشه، در حقیقت داره نفس رو رام عبادت خدا میکنه، از شرارت، از ناقص شدن، هلاک شدن داره حفظش میکنه. برای اینکه روشن‌تر بشه که کار تزکیه عبادت نفس حساب میشه، به این معنا باید توجه کرد که خداوند مهربان چند بار در قرآن، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره مبارکه جمعه، اهداف نبوت وجود مبارک رسول خدا رو که بیان میکنه، سه هدف بیان میکنه: یتلو علیهم آیاته، جمعه آیه دوم سوره مبارکه بقره آیه 129. یه هدف یتلو علیهم آیاته، یه هدف یعلمهم الکتاب، بعد تلاوت تعلیم مفاهیم و الحکمه، روش زندگی درست که چگونه قرآن رو به کار بگیرن، و یزکیهم. چند هزار سال معلوم نیست، چون تاریخ دقیقی در این زمینه وجود نداره که بشه بر اون تاریخ تکیه کرد. چقدر این اهداف مهمه، چقدر با ارزشه که در آیه 129 سوره بقره، در سوره مبارکه بقره آیه 129 از قول ابراهیم علیه السلام نقل میکنه، بعد از اینکه خانه کعبه رو ساخت با کمک اسماعیل، یه درخواستهایی از پروردگار عالم کرد که تمامشم مستجاب شد. دیدن این درخواستها در این سوره لازمه که هم روش دعا رو با آدم نشون میده و همین که آدم در دعا چی از پروردگار بخواد. آخه مشکل اینه که شما جلوتر از من مطالب رو میخواین بگین. من خودم توجه به این دارم که این آیه با سه آیه دیگه در ردبندی فرق میکنه. اینو شما اجازه نمیدین، یعنی جلوتر دارین مطالب رو بیان میکنین. آخرین درخواستی که ابراهیم میکنه برای مردم آینده منطقه است، که خود این یه نکته واقعا مهمیه که اهل خدا نه فقط نسبت به زن و بچه، نه فقط نسبت به مردم زمان خودشون، بلکه نسبت به ناس یک و نسبت به مردم منطقه خودشون و وطن خودشون دغدغه داشتن، یعنی مشتاق بودن، عاشق بودن این سفره‌ای که از هدایت و معنویت و نعمتهای باطنی خدا براشون گسترده، برا زن و بچهشون هم بگسترانه. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. ببینید برای اهل خودش در زمان خودش و بچه خودش، خانواده خودش، این صفت با عظمت تسلیم در برابر حق رو که آدم نسبت به خدا و فرهنگش فقط حالت پذیرش داشته باشه، وارد چون و چرا نشه. علت این که اونا وارد چون و چرا نمی شدن این بود که خب به تمام اوصاف پروردگار اعتقاد داشتن. حکیم بودن خدا، بصیر بودن خدا، علیم بودن خدا، خبیر بودن خدا، محیط به کل شیء بودن خدا، با این ایمان به صفات خب می دیدن این فرهنگ، یعنی فرهنگ دینی، طلوع از همون صفاته. اگر گفته نماز، یه گفته عالمانه است، گفته حکیمانه است، گفته رحیمانه است، در این دست دور صفات کمال تجلی داره، دیگه چون و چرا نداره. حکیم داره منو معالجه میکنه، معنی نداره من ازش بپرسم واسه چی این دوا رو به من میدی. اینا خدا رو طبیب می دونستن، صفات خدا رو کامل می دونستن، ذات رو مستجمع جمیع صفات کمالیه می دیدن با قلبشون. خب دستورات او رو برخواسته از اون علم بی نهایت و حکمت بی نهایت می دیدن، تسلیم بودن، چون و چرا نداشتن. همین مقام رو برای خودش و اهلش در زمان خودش میخواد و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، یعنی دغدغه اونایی که هنوز به وجود نیامده بودن و بعد مرگ خودش و اسماعیل تا قیامت از نسلشون به وجود میاد و داشتن، دغدغه دیگران رو هم داشتن. یعنی کاری نداشتن به این که آیندگان از ذریه اونها نباشن، به عنوان دلسوزی برای انسانهای آینده در پیشگاه خدا به التماس میفتن. این اخلاق رو اگه آدم داشته باشه، خدا میدونه خود این اخلاق چه عبادت باطنی عظیمیه که انسان تسلیم بودن خودشو بخواد، متدین بودن خودشو بخواد، متدین بودن زن و بچهشو بخواد، متدین بودن نسلهای آینده رو هم، چه این که از ذریهش باشن چه نباشن، بخواد. همین جلوتر از من میرین دیگه، نمیذارین من حرفو تموم بکنم که دیگران رو هم از صراحت قرآن براتون بگم که دغدغه دیگران هم داشته. به خود شما عجله میکنین. من همه اینایی که تو ذهنتون میاد به خواست خدا پیش رو دارم، همه رو میگم، البته تو ذهن من نیست، در متن خود قرآنه. عرض میکنم که توی شهری میگن، این پرانتز با در رابطه با ایشونه، در یه شهری میگن دوتا آخون بودن که یکیشون فقط رحمت خدا رو برای مردم میگفت، اصلا سراغ عذاب نمیرفت، یکیشون هم فقط عذاب خدا. اینا رو با هم دعوت نمی کردن چون می دیدن دوتا منبر ذهن مردم رو خیلی شلوغ میکنه. میگن یکیشون آشخصن بوده، ایشون آشخصین بوده، اون آشخصن فقط عذاب می گفته، آشخصین فقط رحمت. یه بانی بنده خدا بی خبر از این اوضاع دوتا رو با هم دعوت میکنه. روز اول، نوبت اول مال آشخصین بود، من بسم الله رو که گفتید آشخصن اومد نشست که نوبتش بشه. یه نیم ساعتی رحمت و لطف و محبت خدا رو گفت و آخر منبر گفت مسلمین، برادران، خواهران، به پیر، به پیغمبر، یه حرفایی که من زدم همش راست بود و حقیقت بود و قرآن بود و روایت. اگه بعد من این آشخصن حروم لغمه بذار، ممکنه بیاد خراب کنه کار. حالا اگه ایشون بذارن، ما همه نکات رو میگیم از خود قرآن کریم. خب که واقعا این حال بسیار عالیه، خیلی حال عالیه، یعنی یه حال خداییه. حالا کاری نداریم به این که خداوند به انسان آزادی داده، ممکنه من از خدا درخواست بکنم ولی او شایستگی قبول این درخواست رو از دست بده و نگیره این مایه رو. مثل ابولهب که از ذریه ابراهیم بود و دعای ابراهیم برای روزگار ابولهب مستجاب شد، اون چراغ هدایت الهی آمد، اصل دعا مستجاب شد، ولی حالا این آقا نخواست از اون مایه استفاده بکنه، نخواست بپذیره. اونو من کار ندارم، این نباید مانع از دغدغه من و حال من و خواست من باشه. مثلا حالم باید این باشه که خیر دنیا و آخرتو برای خودم بخوام، برای زن و بچه‌ام بخوام، برای نسلم تا قیامت بخوام و برای مردم هم بخوام. من یه متنی رو از ابو حمزه براتون بخونم که ای کاش این دعاهای ما تو این حوزه‌های علمیه درسی می‌شد. فکر نکنید این دعاها متنا یه ساده ایه، خود متنا گاهی بسیار بسیار بلند، علمیه، عرفانیه، فلسفی خالص اسلامیه، نه فلسفه اختلاطی و التقاطی، و واقعا نیاز به معلم داره، نیاز به درس داره. حالا همین نکته‌ای که عرض کردم در وجود ابراهیم بود، این حال که باید در وجود همه ما هم باشه، شما می‌بینید سحر ماه رمضان زین العابدین عشق می‌ریزه و به پروردگار میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بی استثناء والمسلمین والمسلمات بی استثناء الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر پشت سرش لحینا و میتنا و کبیرنا و صغیرنا و ذکرنا و اناسنا و حرنا و مملوکنا. اینا که دیگه ذریه درش نبوده، غلامان هر کجا که هستن که ذریه زین العابدین نبودن، مملوک زین العابدین چند تاشون بودن، ذریه نبودن. ابراهیم بعد از دعای به خودش و به اهل بیت خودش، حالا از خدا برای آیندگانی که در این منطقه میخوان زندگی کنن درخواست میکنه، ربنا رب از فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. خب این آیاتک یعنی قرآن، یعنی از ابراهیم اطلاع از قرآن هم داشته که از پروردگار میخواد که مثلا پروردگار عالم یه وقت بدیها و زشتیهای متراکم مردم باعث نشه که رحمتش رو از اونها برداره، به این خاطر دعا میکنه که خدا یا که پیغمبرم وقتی مبعوث شد فرمود من نتیجه دعای ابراهیمم. یتلو علیهم آیاتک، حالا حداقل آیات قرآن، ممکنه بگیم آیات انفس و آفاق رو هم شامل میشه که پیغمبر اتفاقا آیات کتاب آفاق و انفس رو در حد فهم مردم روزگارش هم خونده بر مردم، و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. اینجا یزکیهم بعد یعلمهم الکتاب والحکمه است، در دو سه تا آیه دیگه یزکیهم وسط به اصطلاح آیاتک و یعلمهم الکتاب. حالا این بیان ابراهیم بوده، این فلسفه ای نداره که چرا اینجا مؤخره، در دو سه آیه دیگه که متن گفتار خود حضرت حق مقدمه. انک انت العزیز الحکیم. حالا تزکیه کردن هدف پیغمبره که بیاد مردم رو با قرآن، با فرمایشات خودش، با روش خودش، با اخلاق خودش، با عمل خودش از رذایل تزکیه کنه، یعنی رذایل اخلاقی رو پاک بکنه، بشوره از باطن مردم و به جاش فضائل اخلاقی رو قرار بده، که این رذایل و فضائل مفصلش در 10-11 جلد باب بهار، باب ایمان و کفره، در جلد دوم اصول کافی هم هست، در جامع السعادات مرحوم ملا مهدی پدر هست، در محجت البیضاء فیض کاشانی هم هست، یه کتاب اخلاقی هم راغب اصفهانی داره که مختصره ولی فضائل اخلاقی و رذائل رو بیان میکنه. در اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی هم هست که خیلی کتاب عالمانه‌ایه. خب حالا پیغمبر مردم رو دعوت میکنه، این نکته رو عنایت بفرمید که بیاین با روشی که بهتون میدم و با آیاتی که مفهومش رو براتون میگم رذائل رو علاج کنید، فضائل رو پابرجا کنید. خب من اگه حرف پیغمبر رو گوش بدم، یعنی حرف خدا رو گوش دادم، حرف خدا رو گوش بدم یعنی خدا رو عبادت کردم، یعنی اگه خودم رو تزکیه کنم خدا رو عبادت کردم، من اگه ریا رو از خودم دور بکنم به حکم الله دور کردم، اگه غرور رو، اگه بخل رو، اگه حسد رو دور بکنم به حکم الله دور کردم، اگه دلم رو کانون مهر و رأفت و محبت قرار بدم، اگه خود رو آراسته به تواضع و فروتنی کنم، اگر خوف من الله، خشیت من الله پیدا بکنم، اگر خودم رو تسلیم حق بکنم، اینا موارد اخلاقیه. در حقیقت فرمان برداری کردم و این فرمان برداری این عبادت خود عبادتیه. خوب و اجرم داره، یعنی این ورود به تزکیه واقعا اجر داره، چون کار زحمت فعالیت کوشش. ببینید سوره مبارکه طه چه آیه فوق‌العاده در همین زمینه، 76 جنات و عدن. ببینید همه بهشت ها، عدن هم یعنی بهشت دوامدار که تموم نمیشه، زمانش تجری من تحت الانهار، این یا قول سحره زمان موسی بن عمرانه که کم و بیش از زبان موسی و هارون قیامت و بهشت و جهنم رو شنیده بودن، یا نه قول پروردگار. مفسرین یه طرفه نشدن در این زمینه که آیا مقول قول خود حضرت حقه یا مقول قول ساحرانه. حالا عیبی هم نداره مقول قول ساحران باشه، وقتی آدم منور به نور هدایت شد و با همه وجود، این خیلی کار عظیمی بوده، جهاد اکبر بوده، از فرعون و فرهنگش برید، دست از زن و بچه و حقوق و صندلی و جانش برداشت، باید جنات مزدش باشه. همین تزکیه، یعنی از اون کبری که در مقابل حق داشتن سینه سپر کردن که به فرعون گفتن حالا میبینی پیروزی با ماست یا با این گیلیم به دوش. کبر داشتن، غرور داشتن، استکبار از حق داشتن، اینا رذائل اخلاقی بود و دنبال پول بودن، دنبال صندلی بودن، چون فرعون گفت من شما رو تو پایتخت نگر میدارم اگه پیروز بشین، دیگه این شهرون شهر نرین، خونه میدم، زن و بچه تونو بیارین، حقوق سنگینی میدم. این وابستگی ها رو که جزء رذائله، یه مرتبه آدم بعد دیدن اژدها شدن عصا بریزه بفهمه که این سنخ سحر نبود و بعدم فرعون بگه که لأصلبن نکم علا جزوع نخلا، یعنی قطعی میکنه. ل من داستان اینا رو کامل نمیخوام بگم، من مورد رو فقط میخوام بگم که تذکیه، میخوام فقط مورد رو بگم که تذکیه اجر داره، نمیخوام داستان رو بگم. تهدید قطعی بشن اما از همه چیه فرعون دست بردارن و تواضع در مقابل معجزه و حق بکنن و کشته بشن. خب حقشون اینه، شاید حرف خودشون باشه که دارن به فرعون میگن که نه هر کاری میخوای بکن، فقض ما انت قاض، فکر نکن ما با کشته شدم پروندمون بسته میشه. نه، با این برگشتی که ما کردیم، جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک، این بهشتای عدن و خلود در بهشت و من تحتها الانهار جزاء من تزکا. خیلی عجیبه، اونا دیگه فرصت عبادت پیدا نکردن، اینا یه عبادت عقلی رو اووردن و یه عبادت قلبی و یه عبادت نفسی رو، اما دیگه فرصت این که به فرهنگ عملی موسی بن عمران در بیان رو نداشتن، چون کشته شدن. ذالک جزاء من تزکا. سوره اعلا آیه 14، این گفتار خود پروردگار، قد افلح من تزکا، یا سوره وشمس که 11 قسم پشت سر هم داره که خواب من دستاها، اما برنده است کسی که خودش رو از رذایل تزکیه کنه. این نکته رو هم عرض بکنم که واقعاً بالاترین، شدیدترین، قویترین مانع بین مردم و پروردگار عالم این رذایل اخلاقیه. مانع، شما ببینید خداوند بخیل از زکات و با کافر به قیامت در قرآن یکی میده. بخیل از زکات، ما خیلی ها رو داریم نماز میخونن اما زکات نمیدن، خیلی هم بهشون تعلق میگه، روزه میگیرن زکات نمیدن، خمس نمیدن، یعنی میان دین رو برای عمل خودشون قطعه میکنن، میان عقیم و صلا و آت و زکات، عقیم و صلاتو میگیرن آت و زکاتو میذارن زمین. چرا؟ چون بخیلن. از اون طرف هم ما میبینیم خدا به بخیل وعده قطعی عذاب داده. خب این رذایل مانع بین انسان و خدا نست، نمیذارنم عبادت به قبولی برسه. چون اگه آدم میخواد دیندار باشه، به فرموده قرآن باید یه دیندار کاملی باشه، نه اینکه بیاد دین رو تجزیه بکنه، اونجایی رو که پولی نیست انجام بده، اونجایی که جانی نیست انجام بده، ولی اونجایی که پای پول پیش میاد و پای جان در کار میاد بگه خدای فعلا خدا حافظت، تا جنگ تموم بشه و تا سال رد بشه ما دوباره میشیم بنده ی تو. این دین نیستش، این نمیشه. یه روحانی بود، این با یه لاتی خیلی کار کرد که این لاته رو توبه بده، بالاخره بعد یکی دو ماه لات یه مقدار وعده داد که نماز بخونه. این روحانی هم بهش گفت اگه تو نماز بخونی برای هر روزی که نماز میخونی من 2 تومن بهت میدم، 2000 تومن. خیلی خوشحال شد و یه 2 ماهی نماز خوند و روز 2000 تومن گرفت. و بعد دوستان این لاته اومدن پیش این آقا گفتن که آقا خیلی شجاعت کردی، قدرت به خرج دادی، اینو تا نماز کشوندی، اما این وضو نمیگیره، همینجوری نماز رو آخونده فرستاد دنبالش. خب بیا بینم. اومد گفت عزیز دلم نماز جام با وضوه، شما شنیدم صبح زور شب بی وضو گاره، نماز بی وضو جناب شیخ 2 تومنه، با وضو 5 تومن. ای دلت میخواد ما نماز با وضو بخونیم 3 تومنم بابت وضو بده که ما تا سر حوض و سر شیر بریم زحمت داره بالاخره. چه آدم دینو تجزیه کنه؟ نمیشه. اینو به کشاورزا باید بگین در ایام منبر یا در محرم یا در سفر اصلا رو این مسئله تکیه کنید که تجزیه کردن دین، عمل به بخشی از دین و زمین گذاشتن بخش دیگه، این مسخره کردن دینه، این دینداری نشد. علتش هم فقط رذایل اخلاق. ببینید آدمی که بخیل یا آدمی که ریاکاره، خب بین او و بین خدا در عبادات ریا مانع میشه، یعنی نمیذاره آدم به خدا برسه، نمیذاره اعمال آدم به خدا برسه. لذا من با توجه به این نکته عظمت حسن خلق و در روایات درک کردم، عظمت این آیه رو با این نکته که رذائل مانع بین انسان و خداست، گرچه انسان خدا رو قبول داشته باشه و قرآن رو قبول داشته باشه و ائمه رو قبول داشته باشه، اما مانع. اگه میلون دست آدم بیفته میشه مثل طلحه و زبیر علی کش میشه، اگه میلون دست آدم بیفته، مگه دست آدم نیفته؟ در تفسیر آیه بیشتر توجه به زکات کردن، ولی بعضی هم نه مطلق ثروت بند شده به بخل رو عامل عذاب میدونن، دلایلی هم میارن مثل الحاکم و تکاثر، مثل قارون، یه دلایلی هم از آیات میارن. من خودمم آیه رو به طور مطلق قبول دارم، محدود به زکات قبول ندارم. اون خیلی آیه جالبه، یعنی بخونید بقیهش رو، فاولائک هم المفلحون، خیلی آیه جالبه، یعنی کسی که با همه وجود در مقابل بخل وایس، آخر تقابونه، با همه وجود در مقابل بخل وایسه، شح نفسه، من اون بخل بالا، چه بخل در عبادت، بخل در مال، بخل در معاشرت، اصلا یه بخل جامعی رو میگه. من با توجه به این نکته عظمت این آیه رو فهمیدم، انک لعلی خلق عظیم، نه اما در باب نماز پیغمبر یا روزه پیغمبر یا جنگ پیغمبر هیچ جای قرآن کلمه عظیم نیامده، یعنی پیغمبر صاف از تمام موانع بود و آراسته به همه ارزش‌های اخلاقی. حالا چند تا روایت رو ببینید که چقدر عالی ارزش تزکیه و آراسته شدن به صفات اخلاقی رو بیان میکنه. کدوم؟ قد افلح من تزکا، اعلی آیه 4. من یوغش و هنفسه این نشل علاقون تو سوره نون و القلم اوائل سوره است. این روایت در سه تا کتابه، یکی محاسن برقیه که دو روز قبل عرض کردم این کتابو، یکی مشکات الانوار صفحه 391 که من این چاپی که دارم خودم دیشب از مشکات یادداشت کردم، کافی جلد دو صفحه 56 این روایتو داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله ارتضى لكم الاسلام دینا، خدا برای دین برای شما به اسلام رضایت داده، یعنی فرهنگ ناب خودش، هیچ فرهنگی رو نپذیرفته. فاحسنوا، این امر واجب صحبته، شما بودن با اسلام رو واقعا نیکو بشمارید و زیبا با این دین رفاقت کنید. به چی؟ احسن و صحبته، به سخاء و حسن الخلق، به اینکه درونتون از بخل پاک باشه و به سخاء آراسته باشه و حسنات اخلاقی که در متن دین بیان شده به اینا آراسته باشی. یه روایتی زین العابدین دارن بسیار عالیه، جمله اول روایت نشون میده حضرت این مطالب رو تکرار کردن مرتب، من در دوره عمرش، خصال صفحه 290، این خصالی که من دارم ترجمه مرحوم علی اکبر غفاریه، خصال عربی ندارم. بهار جلد 2 صفحه 129، بهار من بهار چاپ ایرانه، چاپ بیروت از یه مرحله شمارش با ایران فرض میکنه. کانه علی ابن الحسین یقول، این کانه که فعل ماضی با یقول که مضارعه، وقتی قاطی میشه میشه ماضی استمراری، یعنی مطلبی که گفتن بعد از اون گفتن دوباره 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 تا آخر. ان المعرفت به کمال دین المسلم، اگه اسلام کاملی رو در یک کسی بخواید بشناسی که این واقعا دینش دین کاملی، دین تیکه تیکه نی، دین قطع قطع نیستش. چهار چیز رو ببینید در او هست یا نه؟ ببینید ائمه و پیغمبران با زبون مردم حرف زدن، این که ما روایت رو بکشیم تو بحث طلبگی، همینو اگه ببریم تو منبر دهه عاشورا مردم گیج میشن، نمیفهمن که چی به چه، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سلب کلی، سلب جزئی، عام و خاص منبر، اینا رو هم میشه ما در روایات و در آیات برای مردم بگیم، اما مردم نمیگیرن. یه مطلبی که اجازه بدین یه مطلبی که در کلمات پیغمبر اکرم، عمر نا انو کلم الناس به قدر عقولم، بذارید ما روایت رو مردمی معنی بکنیم، بعد که بحث طلبگی داشت بعد درس با همدیگه جنگ طلبگی رو را میندازیم. میگن یه کفتر بازی همسایه یه آخوندی بود، آخوندم 50-60 تا طلبه درسش میومدن، کفتر بازه رو پشت بون از دست یه کبوتری عصبانی شد، یه سنگی رو انداخت که پر کبوتر بشکنه بیفته، سنگ افتاد وسط درس، این روحانی مدرس به یه طلبه گفتش که پاشو برو در خونه لاتر رو بزن بگو که حجری رو از سطح البرز برداشتی و به طرف حمامه در سطح بام پرتاب کردی، حجر به خاطر جاذبه الارض به جای اینکه عمود بره حالت مایل پیدا کرد و در حیطان ما در حال تعلیم و تعلم فرود آمد. دیگه این کارو نکن. طلبم بلند شد رفت در زد و لاته به اون سیویل عبن و گوش در رفت و اومد گفت فرمایش متن مدرس رو گفت. لاته لگت زد در و بست و رفیقش گفت کی بود؟ گفت والله یا آخوندی بود اومد دمه در یه زیارت وارث خوند و رفت. تو هیچیشو نفهم. حالا اگه بخوایم روایت رو به بحث طلبگی بکشیم اونو بذارید بعد دست. اما حالا زین العابدین صاف داره میگه میخوایم دین مردم رو بشناسیم که کامله، ناقص نی، تیکه پاره نی، حداقل این چهار چیز رو درشون ببینید بعد قضاوت بکنید که این دینش خوبه کامله. ترک الکلام فی ما لا یعنی، حرفای بیهودهی که هیچ سودی نداره، هیچ معنی نداره، هیچ به درد نمیخوره از زبانش در نمیاد. و قلتو مرائهی، اهل بگومگوی غیر منطقی و جدل بیخودی که حالا بخواد با به اصطلاح ترفند حرف خودش رو سوار بکنه نیستش. و صبر رو، استقامت او رو، حفظ نفس او رو در برابر امتحانات الهی، جریانات اجتماعی و تلخیها و شیرینیها ببینی و حسن و خلقی ببینید آراسته به حسنات اخلاقی هست یا نه. یکی از حسنات تواضع در مقابل حقه. آدمی که فروتن در مقابل حقه به معانی گوناگونش، به معنی خدا، به معنی قرآن، به معنی فرمایشات انبیا و ائمه، خب عمل میکنه در حد خودش. کافی این روایت رو نقل میکنه در قسمت اصول جلد دوم ان محمد ابن مسلم که از عالی ترین راویان ماست، ان ابی جعفر، ان امام باقر. خیلی این روایت هم مهمه. ان اکمل المؤمنین، خیلی حرف، کاملترین مؤمنان ایمانن، که دیگه ایمانش نقص نداره، وزن ایمان کم نیست. اکمل المؤمنین ایمانن، احسنهم خلقن، که صفات اخلاقی در وجودش کاربردی تحقق داشته باشه. یه روایت دیگه هم عنایت کنید که بسیار مهمه، که من با این گونه روایات آیه اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تونستم خوب بفهمم و مکانت حسن خلق رو، که اگر نباشه و به جاش رذائل باشه مانع بین انسان و خدا خواهد بود. این رو هم کافی نقل میکنه. ان رجل من اهل المدینه، ان علی ابن الحسین، امام چهارم میفرماید یکی از افراد مدینه دیگه اسم نبردن، قال قال رسول الله، خیلی روایت عالی، اونم کافی. این کتاب با عظمت ما یوزعو فی میزان امرئن، در ترازوی سنجش قیامت چیزی در اون ترازو با روز قیامت سنگینتر و باوزنتر از حسن خلق قرار داده نمیشه. ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق.